السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویل. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در جلسه گذشته در ادامه بحث احادیث مهدویت و مباحثی که به مهدویت مرتبط می شد، بحث اشرقت الارض و به نور ربها رو مطرح کردیم که در ذیل یه بحث مفصل تری بود که اون بحث مفصل تر این بود که هر آنچه که در قیامت محقق می شود در مرتبه ظهور، هر آنچه که در قیامت محقق می شود در مرتبه ظهور مرتبه از اون محقق می شود. از جمله همین آیه شریف هست که خدای سبحان اخبار می کند که در قیامت اشرقت الارض به نور ربها، که اجمالا بیان کردیم که اشراق ارض به نور رب به چه معنا می شود. یعنی تعبیر روایات این است که در روز قیامت اونجا یستغن الناس از نور خورشید و ماه، مردم بی نیاز میشن از نور خورشید و ماه. به چه معنا؟ به این معنا که حرکت هایی که اونجا هست، سیری که اونجا هست، سیر مادی نیست، سیر مکانی نیست، که این سیر مکانی احتیاج داشته باشد به نور مکانی. در اونجا حرکت و سیر بر اساس نظامی است که نور هدایت انسان رو میبرد. سلوک عرضی نیست، سلوک طولی است. لذا وقتی که سلوک طولی، سلوک در طول و در درون احتیاج به نور خورشید ندارد. در اونجا خورشید به کار نمی آید چون سلوک عرضی نیست. اگر خورشیدی هم باشد قائم به نفس انسان است، خورشید قائم به نفس انسان است. این یه بیان است. بیان دیگر این است که در اون روزی که روز قیامت است، که می خواهیم بگیم مرتبهش در ظهور محقق می شود و مرتبهش امروز برای انسان به فرد انسان در وقتی که فرج شخصی براش محقق می شود می تواند محقق باشد. اینم خلاصه نکته دیگرش که حالا توجه باید داشته باشه. نکته دیگری که در اشرقت الارض به نور رب کم است این است که وقتی که اون حقیقت حق و مالکیت حق و ملوکیت حق تو تقمی کشد و اون ملک حق عزتش در حقیقت سر برمی کشد، هر اون چه که از هستی هست سر به جیب عدم در کشد. در اونجا همه چی بی واسطه به حق منسوب دیده می شود. یعنی اگر امروز حجاب اسباب انسان رو باعث می شود نور رو از خورشید می بیند، باران رو از ابر می بیند، سیرابی رو از آب می بیند، سیری رو از قضا می بیند، در اون روز وسائط برچیده است. وسائط برچیده است به این معنا که واسطه ها حاجب نیستند، بلکه اگر کسی بخواد وسائط ببینه وسائط اثر ضد نشون میدن. از شمس و کف برد، خورشید مکبر و تیره میشود. خورشیدی که خودش روشن است و روشن میکند مکبر میشود. از نجومون کدرد، از الکواکبون تسرد، از البهارو فجرد. همه در حقیقت اون چه که اثر داشت اثرش به ضد تبدیل می شود، اثر ضدش رو آشکار می کنه تا معلوم بشه که این اثر مربوط به این نبوده. وقتی اثر ضد آشکار می شود، اگر آب بسوزاند، از البهارو سجرت، سلام علیکم ورحمت الله، بسوزاند، و اگر خورشید تیره باشد، این نشون میده اثر ضد معلوم میشه که نور تا حالا مربوط به خورشید بود، و الا اگر نور مربوط به خورشید بود و ذاتش بود امکان نداشت جدا بشه ازش. اینم یه نکته دیگر است که اشرقت الارض به نور ربها، همه عالم به نور رب اونجا اشراق پیدا میکنند. یعنی چی به نور رب اشراق پیدا میکنند؟ یعنی خدا در همه جا آشکار است، نور خداست که آشکار است و حجاب در کار نیست. اینم یه نکته است که در قیامت محقق میشود. در روز ظهور میخواد این مسئله همین، حالا اینا حالا خیلی مراتب داره، بعضیشو میگیم بعضیشم خلاصه با دوستان بعدا انشالله خودشون جای گفتن نداره، بعضیش با بعضی مراتبش لایه‌هاش با همینطور مکتوم بماند، اگر دوستان خودشون خواستن باید برن پیدا بکنن انشالله اونجاها، بلکه با شهودشون انشالله بیابند، با گفتار خیلی فایده ندارد. پس اگر این نگاه این است که در روز ظهور مرتبه از این محقق میشود، میخواد اون پرچم توحید در روز ظهور عرضی که تعبیر زیارت جامعه چی بود؟ اشرقت الارض به نور کم. در قرآن چی بود؟ اشرقت الارض به نور ربها. وقت اون روایت شریف که از مفضل است، اون روایت شریف میفرماید چی؟ میفرماید که مفضل ابن عمر انه سمع ابو عبدالله علیه السلام یقول فی قول الله و اشرقت الارض به نور ربها قال رب الارض امام الارض، رب الارض امام الارض، قلت فاذا خرج یکون ماذا، اگر این امام، معلوم میشه که مفضل از این که حضرت فرمودن رب الارض امام الارض تطبیق نکردن به خود امام صادق علیه السلام، چون امام صادق هم امام الارض امام است، از این بیان فهمید مفضل که این حدیث بر کجا تطبیق دارد؟ بر عصر ظهور. چرا؟ چون بلا فاصله سوال میکند که قلت فاذا خرج یکون و مازا، وقتی که حضرت قیام میکند چه میشود که امام عرض میشه رب عرض چه میشه؟ معلوم میشه که این یه وعده است، قبل از ظهور حضرت تحقق پیدا نکرده بوده، قبل از ظهور حضرت تحقق پیدا نکرده، نقص فاعل است یا نقص قابل؟ نقص قابلی است، نقص فاعلی نیست، چون امام صادق علیه السلام، امیر مؤمنان علیه السلام، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر و بقیه حضرات علیهم السلام در فاعلیت چیزی کم نداشتن نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اما نقص قابل است که مردم در اون دوره این سلام رحمت الله این قابلیت ظهور رو نداشتن، چون این قابلیت رو نداشتن و این رو اونها امکان براشون نداشت، این تحقق پیدا نکردش. پس اگر در روایت می‌فرماید که خیلی روایت لطیفه ها که امام صادق علیه السلام میگه شنیدم و فضل ابن عمر میگه از امام صادق شنیدم که یه قول فی قول الله سلام رحمت الله و اشرقت الارض به نور ربها قال رب الارض امام الارض، حضرت فرمودن قلتو اگر رب الارض امام الارض هست فاذا خرج یکون مازا، جلو امام صادقه، نمیگه خب شما اگر رب الارضی چون امامی پس چه میشه، میگه اذا خرجه یکون مازا، یعنی از کلام حضرت میفهمد که این ظهور امام به عنوان رب الارض در یک دوران خاصیست، با اینکه در محضر امام است، مفضل است، بالاخره یک شاگرد امام صادق علیه السلام است که درس خونده پیش حضرت، مطلع است که تعبیر فاذا خرجه یکون مازا، حضرت هم جوابی که میدن تعبیر ازن قال ازن یستغن الناس انزو الشمس و نور القمر و یجتزعون به نور الامام، مردم در حرکت هاشون در سیرشون دیگه به شمس و قمر کار ندارن. معلوم میشود که سیر در اون دوره به چیه؟ سلوک در اون موقع و سیر در اون موقع سیر عرضی نیست، نمیگیم سیر ارضی اون روز نیست، حرکت های زمینی نیست، اما اساس حرکت سیر طولیه، سلوک باطنیه، که اینجا اصلا نور شمس و قمر رو موضوعیت ندارد. اولا ثانیا حرکت در زمین که میکنن با این سیر طولی که پیدا کردن چی میشود؟ هیچ کدام از اسباب حاجب نیست براشون که نور رو اکی ببینن. میدانن که بکم یمسک السماء ان تقل الارض، میبینن که بکم یمطر، در حقیقت با شماست که باران باریده میشود. بکم بد الله و بکم یخدم الله، این رو میابند که به سال لذا میفهمد که امام است که میتابد، یعنی این رو میبینه که خورشید شأن است، چیزی نداره خودش. اگه تا حالا خودکار رو میدید که مینویسد، الان میبیند صاحب نفسی که این خودکار در دستشه داره مینویسه. خودکار حاجب نمیشه که بگه خودکار خوب مینویسه، میگه این صاحب نفس است که این نفس حی عالم هنرمند است که داره به این زیبایی مینویسه. اونجا اون رو میبینه مستقیم مباشرتن میبیند، دست شما در نفس مباشرتن میبیند. اگر با این روایت، این روایت شریف یک کد عظیمی است در رابطه بحث غیبت، یعنی هر کدوم از روایات یک کد و کلید و کلیدهای مهم، اما به خصوص بعضیشون خیلی جنبه کلیدی دارن. در این روایت شریف که می‌فرماید که اینجا رب العرض امام العرض است و اذا خرج یکون ماز قال اذن یستغن الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و یجتزئون به نور الامام، یعنی مردم تو هر حرکتی که می‌کنند، تو هر تکان خوردن و حرکت و هر تفکر، هر رشد، هر چیزی که دارن میابن که به واسطه وجود امام دارین حرکت براشون محقق میشود، مشهوده براشون این ارتباط. لزومی هم نداره یک کسی کنار امام باشد. شرق و غرب عالم طبق اون رو باید که خوندیم، اونی که در شرق است اونی که در غرب فرقی نمیکنه. اگر فرض کنید کسی در سیاره دیگری هم باشد، معمولیت رفته باشه اونجا مثلا، یا اصلا موجود زنده اونجا باشه، فرقی نمیکنه. اونم براش همین رو مییابد در همون لحظه که اونجا هم هست، همین رو مییابد. مکانی نیست این سلطه و اعاده و هیمنه، این هیمنه مکانی نیست که هیمنه مکانی مختص به این مکان شده باشد. نفس ما به کدام قسمت بدن ما نزدیکتره؟ میتونیم بگیم به دست نزدیکتر از پاس؟ میتونیم بگیم به قلب نزدیکتر از در حقیقت نوک انگشت پاس؟ نه، چون رابطه نفس با بدن رابطه مادی و مکانی نیست. رابطه نفس با بدن مکانی، رابطه بدن من با بدن شما مکانیه. لذا شما اگر این بر من بایستی با این بر من بایستی متفاوته، اگر شما دو قدم جلوتر بایستید یا دو قدم عقبتر بایستید متفاوته. این رابطه، این رابطه مکانیه، این رابطه وضع و محاذاته. اما رابطه نفس و بدن رابطه شیء مادی با مادی نیست که قرب و بعدشون بر اساس چی باشد؟ مکان باشد و زمان باشد. نه، این قرب و بعد احاطه است، سلطه است، سیطره است، ایمن است. لذا به هیچ قسمتی از بدن نزدیکتر از قسمت دیگری. نزاد در رابطه با امام دارد که تمام عالم در دست امام، تمام عالم در دست امام که درهم است، مثل یه سکه در کف دست امام. همه عالم، نه همه عالم مادی، نه همه عالم مادی، سلطه و سیطره در وساطت وجود، اینم تشبیه هست. تازه درهم به نسبت من باز مادیه، اما میخواد بگه که ببین قرب و بعد ندارد. یعنی وقتی که این درهم در کف دست شماست، شما به هر جزئی از این داری نگاه میکنی، در آن واحد یک حالت داری، این تشبیه فقط. و الا دست شما درهم، و الا این قرب و بعد اصلا ندارد. یعنی قرب و بعد در جاییست که قرب در جاییست که بعد امکان پذیر باشد. اگر بود امکان پذیر نبود، قرب معنا نمیده در اونجا، که قرب مطلق است، قرب مطلق که مقابلش بود نیست. رابطه نفس و بدن اینجوریه، رابطه امام با هستی این گونه است، عین رابطه نفس و بدن است. یعنی همون رابطه‌ای رو که نفس با بدن دارد، همون رابطه رو امام با هستی دارد، که رب العرض امام العرض. اگر رب العرض شد امام العرض و رابطه هستی با امام مثل رابطه نفس ما شد با بدن ما، رابطه امام با هستی این گونه شد، اون موقع اشراق در اون روز ظهور خودش رو خوب نشون میده. حالا این رو مرحوم درود آبادی در شرح زیارت جامع کبیره، یه شرح بسیار عالی و بسیار در حقیقت مهم نیست بر زیارت جامع کبیره، که از اون شروح بسیار خواندنی داشت، یعنی عمیق، البته خیلی هم سنگینه، یعنی مطلب بله مرحوم درودآبادی استاد حسین همدانی درودآبادی از شاگردان مرحوم در حقیقت ملا حسین قلی همدانی، بله این آقای بیدار چاپ کرده، آقای خدا آقای بیدار تحقیقش کرده. این کتاب بسیار داشتنی است برای کسانی که اهل معارف هستند. کتاب نمیدونم ترجمه هم شاید کردن برای کسانی که فارسی باشن، شاید ترجمه شده نشده بود قبلا، ترجمه شده بعدا شاید ترجمه شده باشه. اینجا ایشون زیل فراز و اشرقت الارض به نورکم که در به اصطلاح زیارت جامعه آمده بیانی دارد در اینجا، میفرماید که یه خورده بیان سخته اما من این رو تا قدرش به لازمه عرض میکنم، بقیه‌اش خود دوستان رجوع بکنن. میفرمایند که بیان هذه الفقره و آیه شریفه، آیه شریفی که همون اشرقت الارض به نور ربها، این روایتش چیزم آورده که وفی ارشاد المفید انها، این روایت اول آورده، دو تا روایت آورده، همین رب الارض امام الارض رو از امام صادق علیه السلام از تفسیر قمی آورده و همچنین در ارشاد مفید از امام صادق علیه السلام دارد که اذا قام قائمنا اشرقت الارض به نور ربها و استغنى الناس عن ضوء الشمس و ذهبت الظلمه یا ذهبت ظلمه، هر دو درسته. ذهبت ظلمه چون وستقن ناس انزو شمس و ذهبت ظلمه، دیگه ظلمت اصلا میرود، چون شمس که هست گاهی هست گاهی نیست، روز هست شب نیست، ظلمت و نور در با هم در آمیزشن، این شب نیست صبح در حقیقت هست، درسته؟ اما در اینجا ذهبت ظلم، ظلمه به طور اطلاقی میرود چون امام غیبت ندارد بعد از اینکه ظهور میکنه، دائمیست ظهورش و تجلیش دائم، لذا در یکی این است که ذهبت چی؟ ظلمه، یعنی امام مظهر عدل است و عدل قبلا هم رواج جلسه گذشته خوندیم، عدل نور است، درسته؟ عدل نور است در جلسه گذشته خوندیم، لذا چون ظلمه میرود اونجا امام هست، لذا این یکی دو تا نکته هر دو مهم است، هم ظلمت نیست هم ظلمه نیستن، هر دو هم روایات داریم که ظلمه هم نیستن، اونم خودش بحث مهمیه که عدل در اونجا حاکم است، اینو باید حالا ان شاء الله اگه شد باز روایاتشو تاکید میکنم.
همون ظلمت منظور به قرینه نور دیگه،
بله عرض کردم که به قرینه نور میشه ظلمت، اما به قرینه روایاتی که داریم که این فراز تو اون روایات مفصل تر آمده ظلمه هم معنا میده، چون در اونجا میگه عدل محقق میشود، ظلمه هم معنا میداد، حالا روایتش هم هست، حالا اگر شد بعد خدمتتون بگم. بیان هذه الفقره و آیه شریفه و هذه الاخبار، هم آیه شریفه هم این روایاتی که ذکر شد، این است که ان مورد الآیه زمان الحجه، این که میگه مورد الآیه زمان الحجه به همون نسبتی که عرض کردیم به تمام آیات معاد در زمان ظهور مصداق دارد، به خصوص بعضیش اصلا تاکید شده روایت هم زیدش آمد و فیزالک از زمان، حالا دقت کنید این بحث خیلی جالبه و فیزالک خیلی جالبه ولی در این حال شاید جز مباحث سنگین عرفانی است که بحث اسماء الهی است، اما در این حال قدرشو که لازمه عرض میکنیم خیلی اصطلاحیش هم، و فیزالک از زمان، زمان و دولت الحق و بروز و الاسم الله، بروز اسم چی هستش؟ چون در نظام عرفانی اسم رو اضافه به اسماء الهی نمی کنن، مثلا نمیگن اسم الله، اسم الحکیم، اسم العلی، اینجوری نمیگن، میگن این خلاف ادبه، با اینکه از ادبیات باید اضافه بشود اسم الله، اما میگن نه از جهت معنا چون معنوی چون نباید اضافه بشود، عرفا اضافه نمی کنن، میگن که به اصطلاح بروز و الاسم الله، یعنی الاسم الله که بسیار صفت موصوفی بیارن که اضافه نباشد، بروز و اینجا حالا اضافه آورده ها اما تو نظام عرفانی نمیارن، بروز الاسم الله و مراتب آن، و قد عرفت ان مظهره الکلی، مظهر کلی اسم الله کیه؟ امام است، ان مظهره الکلی هو الامام علیه السلام و مظاهره الجزئی المؤمنون، مؤمنون به امام مظاهر جزئی اسم الله هم، و اذا کان زمان و دولتهی، زمان دولت امام که می شود امام زمان می شود، فالاسماء الحسنا به تمام مراتبها لابد من اعمالها و بروزها و بروز آثارها، تمام اسماء الحسنا با هم در حقیقت چی می شن؟ تحت اسم الله بروز و ظهور پیدا می کنن و آثارشون هم آشکار می شود، و منها اسم الاسم علیم القدیر، السمیع، البصیر و العلیم بروز پیدا میکند. السمیع، البصیر بروز، نه که نبوده قبلا، بروز پیدا. بروزش چجوری بروز پیدا میکنه؟
شهود ادراک مردم.
مردم شهود میکنن. الان ما اسم علیم حق رو ادراک نمیکنیم، وگرنه که معذریتمون تام میشد، جرأت در حقیقت تخطی دیگه نداشتیم اگر ادراک میکردیم. مثل کسی است که آتش شدید رو ببینه، خب دست نمیزنه بهش به آتش شدید. که ما چون آتش نمیبینیم، مثل کودک صبی هستیم، آتش رو فکر میکنیم که این جذابیت داره، تا حالا ندیدیم از رنگش و از روش و اینا به سمتش میریم میسوزیم، نمیفهمیم. مار گزنده رو وقتی که انسان میشناسه ازش حریم میگیره، اما کسی که مار گزنده رو تالا ندیده ازش ترس نداشته باشه، میگه چه خط و خالی داره، چقدر زیباست، برم این ریسمان رو بردارم نیششم میزنه. اونجا اسم علیم بروز میکنه. اسم سمی یعنی تا انسان میخواد حرفی بزند میابه که در محضر دقیقه سمی علال اطلاق است. این هیمنهی که سمی علال اطلاق ایجاد میکند جرأت نمیکنه هر حرفی بزند. در محضر صدق محض، در محضر سمیع مطلق خودش رو میبینه، لذا جرأت هر حرفی نداره. مثل یکی کسی در من عرض کردم بهتون، یه جایی بون میشستیم، این تازه مثلا ساخته شده بود، خیابون از این بلواری بود، ولی کسی رفت آمد نمیکرد، متروکه بود خیابون، حالا هنوز جا نیفتاده بود. بعد همه این خلاف میرفتن، من خب محال خلاف نمیرفتم، اون میرفتم سر دور برگرد دور میگشتم. یه دفعه خلاصه اونجا دیدم که دیر شده بود و این بچه همون خواستم به سرویس برسونیم، دیدم از سرویس هم بره باید خیلی جای دوری برسونمش، باید بره تا بره. گفتم حالا همه میرن، یه دفعه ما بریم، یه ماشینی هم نمی اونم صبح زود که اصلا ماشین روز روزش نمیومد اون موقع. ما اومدیم از این عبور که مثلا این 100 مثلا در 20 متر مثلا این فاصله رو اومدم، یه دفعه رسیدم به میدونی که چیز می دفتم، او چه محشریه اینجا، چند تا ماشین پلیس، چقدر نیروهای به اصطلاح این موتوریای پلیس، همه سیویل دا سیویل، کلا در کلا ایستادن دارن منو نگاه میکنن، همشون هم ایستاده بودن، یعنی ما هم یه پلیس داشتیم اون زمان. خلاصه یه دفعه دیدم کنه او یومت و بلا سرائر شد، یعنی نه یه پلیس، نه یه نفر، میگن ماشین رو جا پر نمیزد، ولی یه دفعه این همه پلیس یه جا، نگو یه شخصیتی از تهران میخواسته بیاد از این مسیر، این همه آدم شو بایست دادن منتظر اون بودن که از اینجا اسکورتش کنن اینو ببرن. باور بکنید از اون موقع به بعد که شاید مثلا الان 20 و چند سال از اون موقع گذشته، سال مثلا 70 بود اگر یادم، سال 70 چون تلقیق گفت فلش بزن کنار، بعد گواهینامه‌ام گرفتن، بعد خلاص دیگه میگم یعنی کاملا دیگه یه محشر. هر موقع یه موقعی من که تخلف نمیکنم دیگه، اصلا تخلف نمی، هر موقع میخوام تخلف کنم اصلا انگار میبینم که الان همه دارن نگاه میکنن، یعنی در یک محضریتی که همه چشما داره منو نگاه میکنه، اصلا جرأت تخلف ندارم، جرأتشو ندارم. و یعنی یک در حقیقت زهر چشمی خدای سبحان از ما گرفت که هر موقع میگم کنده و میبینم همه ماشینا و موتوریا، همه پلیسا هستن دارن منو نگاه میکنن، چیکار میکنن؟ خودم اینجوری بکشه دیگه جرأت تخلف میدونه. یکی دیگه هم که تخلف میکنه تو ماشین چشم، میترسم میگم چرا هی بهش تذکر بدم نکن اینجا نکن، یعنی حواسم. این نگاه اگر محضریت سمیع برای انسان، بصیر برای انسان ایجاد بشه، این محضریت به طور اطلاقی، تازه این اطلاق نیست، اگر اطلاقش ایجاد بشه دیگه در حقیقت این عالم به اسمت میرسه، جرأت تخطی نیست، امکان تخطی نیست، به نزدیک به اسمت میشود، با اینکه اختیار هست ولی نزدیک به اسمت میشود، چون کسی به اختیاره خودشو در دهان در حقیقت یه شیء هلاک کنندش قرار نمیده، به راحتی نمیخواد خودش هلاک کنه، اگرم کاری میکنه دنبال یک محمل تصحیح کننده و توجیه کنندشه تا اینجور قرار، اما اگه ببینه واضحه برای هیچ کسی استدلالشو نمیپذیرد، چون اینقدر آشکار است هیچ توجیه بردار نباشد، کسی جرأت نمیکنه اونجا تخطی بکنه مگر عناد داشته باشه، میگه میخوام بکنم تا در حقیقت جریمه بشم، اصلا میخوام جریمه بشم، میخوام کار بکنم جریمه بشم، دوست دارم جریمه بشم، این عناده دیگه، این عناده. میگه اونجا به سلام اسم علیم، اسم قدیر، قدرت مطلقه، ایمنه قدرت، آدم در محضر یک قدرت موش میشه، این تعبیر حالا موش میشه از باب در حقیقت کوچکی و حقارته. با اختیارش این وجلت قلوبهم، وقتی اون قدرت رو میبیند این وجل و خشیت و خوف در درون وجود شکل میگیره. ما چون در حقیقت این خشیت و وجل ایجاد نمیشه، چون قدرت رو نمیبینیم، در محضر قدرت مطلقی که مرتبط با لحظه لحظه وجود منه، نه قدرت ربطی به من نداشته باشه، تارپود من به دستشه، تارپود وجود من در کف، اگر لحظه نخواد آنی کند نازی فرو ریزن قالب ها. اگر اینجوری انسان احساس و ادراک بکند، قطعا دیگه در محضر این قدرت جرأت تخطی برای انسان پیدا نمیشه، اصلا امکانش، تصورش هم نمیکنه، چون میدونه تو به تصوراتش هم او محیطه، یعنی تو مرتبه تصور هم تصور نمیکنه چون به تصورش هم محیطه. بعد میگه این اسماء هر اونجا بروز پیدا میکنن، الان هم هست، اما اون روز بروز پیدا، اون روز بروز پیدا میکنن، یعنی چی میشن؟ همه میابند این را، نه اختصاص به افراد خاص داشته باشد، نه به اولیاء ویژه که در هر دوره اونها این رو میابند باشد. و ازا و سائل الاسماء الی ثلاث و ستین اسما، بر اساس اون روایت ان لله اسما غیر متصوت که اون اسما رو میگه به اصطلاح چهار اسم، یکیشون سه به اصطلاح مکنون است، سه تاشون ظاهر میشن، هر کدوم 12 رکن دارن، هر کدوم 4 رکن دارن از این سه تا، 3 ضرب در 4 میشه چند تا؟ 12 تا، و هر کدوم 30 ظهور دارن، 12 ضرب در 30 میشه 360. حالا نسبت این که 3 ضرب در 4 رکن و هر رکنی 3 ضرب در 12 و هر کدام از این 12 تا 30 تا ظهور چه نسبتی، چه رابطه با چه نظام عالم چه نسبتی داره، او یه موقعی باید خود بحث اون روایت داشت. و اذا بنا علی اعمال الله به تمام مراتبه، اگر قرار شد که خدا همه اسماش چیکار بکنن، بروز و ظهور پیدا کنن و اعمال بشود، اونم اعمال الله، نه اعمال چی؟ اسم خاص، همه اسماء الهی، فالمصادیق التي لاسم الله في كل مؤمن يعمل بتمام مراتبه، تو هر مؤمنی تمام اسماء دخیل می شود، تو دوره های دیگه بعض اسماء تو مؤمنین تجلی پیدا می کند، این مؤمن مظهر چند اسم می شود وقتی ایمان دارد، اما اونجا تمام اسماء الهی در تمام مؤمنین می خواد اعمال بشود. چه محشریه، چقدر خلاصه اونجا استعدادها میخواد به فعلیت برسه و چقدر عظمته. بعد میفرماید که فلا یحتاجون الی علم الغیر، اصلا دیگه اونجا به علم غیر، به قدرت غیر، به اسباب و وسایل دیگه احتیاجی در کار نیست. و الا ولا الا ماله ولا الا ضوء الشمس و القمر للسیر فی اللیالی و یملا الارض بستن و عدلا، دیگه اونجا نور از درون است، همه چیز قائمه به درون انسان می شود، از بیرون تأثیرات منتفی می شود. ما امروز تحت تأثیر اسما و تحت تأثیر اسباب و علل هستیم، چون اینا رو اسباب و علل می بینیم، چون اینا رو می بینیم تأثیر تو وجود ما دارن، اون روزی که اون ظهور محقق می شود دیگه تأثیر از اونها نیست. لذا همونجوری که شیطان سربریده می شود، یکی از چیزهایی که تربیت داره در حضور شیطان سر بریده، تو چند بار تالا گفتی، یکی از چیزهایی که شیطان سر بریده می شود از اسباب دخالت شیطان در وجود انسان، رجوع به اسباب و حاجب شدن اسماء، رجوع به اسباب فی نفس شرک نیست، حاجب شدن اسماء شرک است، و الا انبیا هم به اسباب رجوع می کردن اما حاجب نبود براشون. دقت کردی که در اون روز همون جوری که شیطان سربریده می شود، اسباب و وسائل نفوذ و وسوسه شیطان که فقر و احتیاج و جهل و اینها بود برداشته می شود، درسته؟ از جمله چیزهایی که برداشته می شود جهل است. وقتی جهل برداشته شد، بسیاری از اموری که ما اسباب رو مستقل در تأثیر می بینیم و شیطان ما رو به درگاه این اسباب می کشاند تا از اونها استمداد کنیم و این انسان رو زمین میزند، درسته؟ این جهل وقتی برداشته شد میبیند که فقط او در کار است، این باب تزیین شیطان برداشته میشد، چون شیطان سر بریده می شود از جمله هست. لذا ارتباطات از درون شکل می گیرد. وقتی ارتباط از درون شکل گرفت، سیر از درون سرعت پیدا، اونم با تمام اسما. خیلی نمیدونم میتونم عظمت بحث رو مطرح بکنم ببینیم که چقدر این اشرفت الارض داریم نزدیک میشیم. حالا یواش یواش بشه، یه ابلیس مثل عبه وقتی سر بریده میشه اونا شعنشن، اونا شعنشن تمام در قصد شیاطین دیگه. یعنی اگر یه شیطان سر بریده میشد این نه، وقتی که ابلیس سر بریده میشود تمام شیاطین به تبع او سر بریده شدن. تمام شیاطین به تبع او چی شده؟ سر بریده شدن. یعنی اون دیگه همه شعونه، او که کنار زده میشه اونا جدای از او نیستن، همه اونا شعون او و ظهورات او هستن. عفاریت شیاطین همه در حقیقت چی هستن؟ همه ظهورات جلوه های خاص شیطان هستن توی امر تخصصی. توی امر تخصصی این جلوه شه، توی امر تخصصی وسواس خناس، توی امر تخصصی مثلا فلان است، توی امر تخصصی فلان، اینا اسم دارن هر کدوم. بله،
جریان حضرت ابراهیم وقتی حضرت رو میندازن سمت آتش، همین علم حضرت ابراهیم هست که
یکی از حقایقش همونه. بله دیگه، سبب نمیدونه، حتی جبرئیل رو، حتی جبرئیل
و حتی نسوختن، یعنی اون بعد آتش که نمیسوزونه
به جهت اضافه به وجود قائم وجود ابراهیم.
کسی دیگه میرفت میسوخت.
همین من خواستم اینو بعدش بپرسم که دیگران بعد اینو گلستان دیدن، آیا جامعه رسید به اون
بلوگ؟ یکی رو انداختن تو روایت دارد که وقتی دیدن اینجوریه یکی رو گرفتن انداختن تو آتیش ببینن که این سحر کرده مثلا نمیسوزه، یعنی دیدن سوخت، دیدن سوخت، یکی رو انداختن گرفتن تو آتیش، فکر کردن این آتیش اشکالی داره، شاید یه آتیش اشکالی پیدا کرده. یکی دیگر انداختن تو آتیش سوخت، اصلا نزدیک نشد سوخت. دقت کرد این نگاه، این که این حقیقت میخواد در اونجا. اون وقت میدونید که اگر عالم استکاکش با انسان برداشته بشه، ما الان تو عالم با استکاکات عظیمی مواجهیم که این استکاکات اکثر نیروی ما رو در مقابله و غلبه برای استکاک میخواد بره، حتی اهل ایمان باید برای استکاکات غلبه کنیم تا بتونیم یه قدمی برداریم. جاذبه ها، کشش ها، مسائل مختلف زندگی، اقتضائات، ضروریات، همه این ها کشش های مختلف، اگر اینا برداشته بشه میدونید که تمام انرژی و اراده و قدرت انسان سر به حرکت میشه، مثل یه موشکی که از جو خارج شده باشه تمام در حقیقت انرژی سر به حرکت میشه دیگه، در حقیقت استکاک به حد اقل در اونجا رسیده دیگه. اینجور نیستش که بخواد اکثر انرژی صرف مقابله با اون استکاک هوا بشود بعد قدرش هم شد. از اون میرید وقتی خروج پیدا کرد از جو دیگه انرژی زیادی برای بقا نمیخواد، با کمترین انرژی میتونه مدت طولانی در اونجا بماند. انسان در زمان ظهور از استکاکات جدا میشود، چون استکاکات مال همون عدم بروز اسماء الله بوده در وجود در ظهور، به واسطه ظهور اسما بوده، به واسطه ظهور اسباب بوده که اسباب ها بحثی خود سخته ها، اما در این حال بحث بسیار در حقیقت مهمی است که چی میخواد بشه، امروز شدنی هست یا نیست؟ میگه شدنیه، امروز شدنیه، منتهی فرج فرج شخصیه، اون روز عمومیه، همه این حقیقت رو با مراتب کمالیشون، با مراتبشون، با حفظ مراتبشون میابن. اما امروز در حقیقت اوحدی کسی که قدم گذاشت، هر مرتبه‌ای که انسان تبعیت میکند از امام، ببینید هر تبعیت از امام اشراق عرض وجودشه به نور امام، هر تبعیتی این خالی کردن از ظلمته، ظلمت که رفت نور میاد، اصلا نور در حقیقت با رفتن ظلمت محقق است. با هر تبعیتی از امام این اشرقت الارض به نور کمه، این نور اونها، چون خود اونها این مثلا امر رو از کجا آوردن؟ مگه وجود اونها محو در حقیقت تجلیات الهیه نیست؟ محو اراده الهی نیست؟ خب نور دیگه، وقتی که اون نوره اون نور، نور خود وجود امام نور محض است، نور کامل است. بعد این نور کامل هر افاضه‌ای که داره، این افاضه در وجود من تحقق پیدا بکند، این اشرقت الارض، ارض ارض کردم یه مرتبه ارض، ارض قلوب ماست. در تعبیر بعضی روایات هم آمده، بعضی تفاسیر هم آمده که ارض قلوب انسان اشرقت الارض به نور اصطلاح به نور کم، یعنی با اطاعت ارض قلوب انسانها اشراق پیدا میکند به نور امام، یعنی شمع میشود، نورانی میشود به همین تبعیت. اگر وجود کسی محض تبعیت شد، محض نوره. این تبعیت ها، ببینید تبعیت، این گاهی ظلمت ها مختلفه. حالا من یه جایی از یه کلام از یه بزرگی نوشته بودم، ظلمت ها مختلفه. گاهی ظلمت ها میل معصیت یه ظلمت، وقتی این کنده شد، خود این در حقیقت یک در حقیقت نورانیت. اعتماد، رغبت به دنیا یه ظلمته، وقتی این کنده شد، رغبت ها، نمیگیم دنیا، دنیا داشتن، نه، رغبت، میل، میل به دنیا، رغبت به دنیا یه ظلمته که در حقیقت میتونه مثلا مراتبی از زهد این چیکار بکنه، این رو نورانیت رو ایجاد بکنه. اعتماد بر اینکه انسان قلت اعتماد بر کفالت رزق دارد، یعنی باورش نیست که متکفل است، باور به تکفل رزق دلیل برای نمیشه انسان بشینه دست باشه رو به قبله دراز کنه، باید بکوشد اما بداند که رزق بر عهده اوست، ما من دابتن الا علی الله رزقها، یعنی در قد دویدن هست، کوشش هست، جنبیدن هست، رفت آمد هست، تحمل سختی هست، حتی در روز زور از کردم یوم العرق والعلق، در روز زور، روز عرق ریختنه و خون ریخته شدنه، خون به خاطر مبارزه هاییست که باید تا حاکمیت پیدا کند، عرق ریختن مال کوشش زیاده است، یعنی در اون روز کوشش کم نمیشود در کار، هر نفر به اندازه 20 نفر اونجا بازدهی کاری دارد، ازا عالم عمران محض میشود، همه استعدادهای انسان در همه جهاتش به فعلیت میرسد.
در همه جهات کار
کنه، بله، کار بکنه، حرکت اینجوریه که ببین دیگه، دیگه اونجا یه پا میندازیم رو پا، تکیه میدیم، الحمدلله دیگه اونجا روزه، یکی گوه روز راحته در اونجا، یکی پیش حضرت امامزاده حضرت گوه دیگه کی میرسه اون روز، روز راحت ما، گوه روز راحت نیست، اون روز کاره، یوم العرق و العلقه. اگر امروز یه دوران راحتی داریم فکر میکنیم حالا آرام بشیم، اونجا اینم نداری ها، فکر نکنی اینجوریه که، چون میخواد تمام استعدادهای انسان به فعلیت برسه.
بله،
بعد از استقرار هم، یعنی دوران بعد از استقرار روز کار است.
اونجا تو حدیث حضرت میگه که حضرت خودش پیران سخت میپوشه و یارانش برای تو دوران قیامه،
نه تو بعد از این دوران کار و کوشش، چون انسان تو کار و کوششه که استعدادش به فعلیت میرسد، هرچه در حقیقت اون سختی در رشد اینقدر تأثیر دارد که غیر تو راحتی انسان به رشد نمیرسه که، لذا فکر نکنیم اون روز دیگه کی ما زحمت ها رو بدیم تا اون روز دیگه الحمدلله بشینیم پا بندازیم رو پا و قلیون بکشیم. بله، زحمت دوست داره، اون زحمت میفهمه چه اثری براش بار، لذا در چنانچه خدای سبحان، تعبیر خدا رحمت کند امام رو، میگه اول کارگر خداست، یادتون هست یا نه، میگه اول کارگر خداست، یعنی کسی که اهل کار است، این همه خلقت لحظه به لحظه عالم فعل دیگه، مؤمن نزدیک میشه به این، یعنی دنبال فعل است، دنبال عدم فعل نی، راحتی عدم فعله، هرچی انسان فعالتر میشه عظیمتر میشه، لذا تصور از این نباشد که مؤمن یه گوشه بره بخزه دیگه، از این به بعد یه نمازی میخونه و یه روزه میگیرد و سر به بالین میگذارد و میخوابد، میگه عجب دوران خوبیه، این حرفا نیست، مؤمن به سمت تجلی این اسم الهی که خالق و نصر میره، به سمت در حقیقت تمام اسماء الهی رو میخواد تجلی بده، لذا میشه اول کارگر، یعنی به سمت اون کارگر مطلق سیر میکنه، لذا کار در وجودش خیلی شدت پیدا میکنه. حالا اینو بالاخره بعد تمپروری بالاخره طلب دوران ما زمان نکنید، اونجا سخت‌تره، اونایی که میخوان صبح تا ساعت 9 10 بخوابن بعد بگن بلند شیم حالا ببینیم یه کاری هم پس بکنیم یا نه، نه اون دوره جا میمونن، خبری از اونها نیست.
بالاخره اون موقع طلبه دارن یا ندارن،
حالا بهتره بذاریم.
بله
بله، هفت صبح طلبه ها هست، هفت صبح زودتر، یعنی دیگه اونجا بیدید شبانه روزشون تو کارن، منتها
مادی یا معنوی
همه چی توش هست، مادی دیگه در اونجا مادی نیست. به قول مرحوم ملا صدرا طبیعتش هم الهیات دیگه، ملا صدرا میگه از طور ما طبیعتش هم الهیاته، با یه منظر دیگه است. وقتی منظر منظر متفاوتی شد، بدن دیگه بدن نیست در مقابل روح. اشرقت الارض، این ارض بدن به واسطه سیطره نفس نورانی میشود.
وقتی محدودیت های مادی افهم بری کار خیلی آسان‌تر از
نه، اینجوری نیست، اینجوری نیست. یعنی الان ملائکه مدبره عالم در شدت کار، منتها شدت مادی نیست، شدت در اونجا. میگه من فکر میکردم، یه بزرگی میگه من فکر میکردم که برسم به مرتبه عرش الهی، در اونجا در یک آرامشی قرار بگیرم که دیگه راحت باشم. وقتی رسیدم به عرش دیدم بل عرشو از مأمنی بربی، دیدم عرش از من تشنه تره، سوزان تره، چون تازه معرفت ایجاد میشه، شدت آتش ایجاد میشه. کجا راحتیه؟ کجا راحتیه؟ اونجا در امیرالمومنین علیه السلام یه لحظه راحت بود؟ امیرالمومنین علیه السلام چاه میکند، وقف میکرد، کار میکرد. حالا امیرالمومنین علیه السلام که اداره آسمان و زمین با آتشه، ولی تو نظام ظاهری هم چی بود؟ فعالتر از همه بود. شبانه روزش در کار بود، شبش بیداریهاش، روزش در حقیقت کارها. چقدر 70 تا چا میگن بیشت 70 تا چا موقوفه داره، چا کندن با اون سختی اون دوران که خودش بکنه بیاد، بعدم خلاصه مزرعه ساختن، نمیدونم اون باغ ساختن، بعد خلاصه وقف کردن، کار میکردن. اینجوری سش که دیگه بگه آدم دیگه، یعنی اون نگاه اصلا تغییر میده رو.
بالاخره زحمت نیست، چون مزاحمت برای مؤمنین نیست.
ببین زحمت به این معنا که انسان با شوق انجام میده، عرق میریزه، خسته میشه بدن، درسته؟ اما با شوق انجام میده، با شوق. این با شوق انجام دادن مهمه. بله انسان یک کاری با شوق انجام میده، این خستگیش غیر از اون وقتی است که شوق نداره اما داره مجبور انجام میده، این شوقه. حتی اون کسی که برای کنکور میخونه شب تا صبح بیدار میمونه، او اذیت میشه. چرا؟ چون مجبور این کار رو کنه، شوقی نیست. با اینکه اختیاریه اما شوقی نیست، اختیاری است اما شوقی نیست. شوقی اون است که اصلا با تمام وجودش میل داره این رو، مجبور نیست، اما در این حال خسته میشه، در این حال عرق میریزه، بدن در حقیقت فشار بهش میگه. بله اینا رو داره اما شوقیه، لذت میبره از این، درسته؟ مثلا شما حج که میرید، اعمال انجام میدید، عمده کسانی که میرن با این خیلی اذیت میشن اما خسته نمیشن، از جهت یعنی زحمت احساس نمی، خوشحالن. یه عمل رو که انجام میدن میری خیلی سخته، تو گرما تو ایجی خیلی سخته، اما در این حال چیه؟ آدم مشتاقه، بازم دوباره میره، میگه دیگه حالا مستقیم، میگه بازم میرم ببینه داره، بازم میرم، بازم میرم، میگه دیگه اونجا از دست دادن. لذا میفهمه که لحظه عمر رو از دست دادن، در اون دوره میفهمه لحظه عمر رو از دست دادن چقدر محرومیته، لذا از دست نمیده. خب من جان بله الحمدلله رب العالمین، یعنی میشینیم پا میدازیم رو پا و یه قلیونی میکشیم میگیم الحمدلله رب العالمین، یا وسط میدان معرکه که وجتسست اصول الظالمین، اونجا ریشه ظالمی رو کندی، میگیم الحمدلله رب العالمین، در حال عرق ریختن و خونالود بودن که اونجا جنگ شده همه اینا، میگیم اونجا میگیم الحمدلله رب العالمین، چون خدا رو حاکم میبیند در اونجا، میبیند که حالا خدا حاکم است، الحمدلله. این الحمدللهشون با لفظ ما متفاوته، نه با لفظ، یعنی با این حال ما، و الحمدلله رب العالمین با تمام وجود، چون میفهمه حالا این وجه تسست اصول از ظالمی چی شده در اونجا. همچنین انقیاد احکام الهی نسبت به این کراهت در انقیاد یک ظلمته، که وقتی انسان این کراهت انقیاد از وجودش رفت میشه نور، یعنی رفتن ظلمت مساوی با آمدن نوره. اگر این رو که رفتن ظلمت مساوی با آمدن نوره، این گونه نیستش که ظلمت برود بعدن نور دوباره سببی بخواد که بیاد. لذا اعمالی که برای ما قرار دادن، این اعمال برای بردن ظلمت هست. تعبیر مرحوم علامه این است که اعمال صالح جلب شده برای چی؟ قطع تعلقات ظلمانیه.
قطع تعلقات. لذا تعبیر این است که الیه یسعد الکلم الطیب العمل الصالح یرفع، عمل صالح انقطاع ایجاد میکند، کلمه طیب وصول ایجاد میکند. این انقطاع از کندن، این کندن تعلقات عمل صالح، او رسیدن و وصول است. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. خب
بله، اسبابی که تأثیرشون تو نظام معرفت فرو میریزه، اینا تو نظام ظاهری تحت سلطه و ولایت انسان در میاد تأثیر.
بله، یعنی اسبابی که سلطه فرو میریزه، بعد اونجا معلوم میشه که مؤمن به هر مقداری که اهل ایمان است میبینه اسباب در اختیارشه. امام مطلق اسباب در اختیارشه، مؤمن به قدری که به نورانیت محقق میشه اسباب در اختیارشه.
با عرق ریختن جور در نمیاد.
چرا جور در نمیاد؟ عرق برای کی داره میریزه؟
وقتی اسباب در اختیار طرف باشه به باید اساساً پاشونو تکون دادن یه شمشه طلا دارن گفتن بیور حوایش تو. این با عرق ریختن چطور
جور در میاد؟ اصلا این با عرق ریختن یعنی اونجا هیچ چیزی تمامی ندارد، یعنی تازه انسان میفهمد که یک عرصه نامتناهی از کمال جلوشه، قانع نیست به هیچ حدی. دقت کردی؟ به هیچ حدی قانع، تازه میفهمه که یه عرصه، آیا عرصه نامتناهی جلو روی انسان باشد، برای انسان هم نشون داده باشد، کسی راضی میشه به همین دم دست؟ راضی میشه؟ ما فکر می‌کنیم فقط خوردنه، میگه خب یه لقمه نون در میاره میخوره دیگه، بقیش باشه را کنه. این عرق ریختن فقط برای خوردن نیست، این عرق ریختن تو مسیر حرکت این هم نیستش که بگید عرق ریختن که فقط حالا نماز سختی میخونه ای گل راست میشه، نه. چه حقایقیست در این راه، چه نفس زدن هاییست، چه کمالاتیست، چه در حقیقت طی کردن عقبه های کعودیست در این راه که باید انسان چقدر زمین بخوره تا برسه به اون بالا، چقدر باید نفس تو نظام وجودیش، تو موانع درونیش نه بیرونی، باید در حقیقت با اینا غلبه بکنن تا بتونه از اینها عبور بکنن، دیگه اونجا ممکنه گناه عبور کردن ازش ساده تر از امروز باشه. اما تعلقات نفس الا ماشاءالله شدیدتر میشود وقتی انسان وجودش سعه پیدا میکنن، اونجا همه اینا کنده بشه، بیچاره میشه انسان، نفس آدم حبس میشه، در نمیاد تا بخوای یکی از اینا رو بخوای، یکیشو بخوای جدا بشه. وقت روز به روز اینا هی حد ابراهیم خلیل هست، وقتی میخواد بهش بدن چه جوری میدن؟ از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن، سر بریدن بچهش، یکی قطع تعلقات دیگه، افتادن تو آتش یه قطع تعلق دیگه. اینها که دیگه ابراهیم خلیل معصیت نبود در مقابلش، که و تازه عقبه هایی که اونجا جلو میاد عقبه هاییست که برای انبیا پیش آمده از اون سنخه، چون انبیا معصیت نداشتن که خوان از عقبه معصیت جدا بشن، ولی مراتب کمالو داشتن، درسته؟ از این مراتب پیش میاد. حالا ببینید چه چیزهایی پیشه.
یعنی مؤمنین اون موقع همروفه حضرت ابراهیم میشن،
دعوت میشن، دعوت شدن غیر از همروفه شدنه، دعوت میشن و راه براشون بازه که به اون سمت بیان. امکانات هم فراهمه، اگر کسی حرکت کرد امکان دارد مؤمنی به اون رتبه برسد، در حالی که خود از ابراهیم هم چی هستش در اون ایام داره چکار میکنه؟ جلو میده دیگه، یعنی اونها هم در مسیر هم دارن حرکت میکنن دیگه، متوقف که نشدن که. ما فکر میکنم اونا گذاشتیم سعد ثابت نه، حال ما داریم میام ازشون برسیم عبورم بکنیم، نه اینجوری هم که نیستش که. اونا هم در مراتب نظام برزخی در حال چی هستن؟ طلبهاشون داره به فعلیت میرسه، دارن سیرشون رو با همون طلبهایی که داشتن دارن به فعلیت میرسن. خب مثل که خیلی حرف زدیم، حالا این حرف خیلی داره که حالا این عرض دل است، این اشرقت الارض، عرض ابدان است، چی؟ بله چند تاشو گفتیم دیگه، عرض ابدان است، عرض قلوب است، یعنی اول عرض قلب اشرقت الارض، بعد عرض ابدان هم به تبع قلب. حالا اینا رو انشاءالله اگر شد بعدا انشاءالله بحثای زیبایی داره، بود تا خب که در حدی که نه دیگه، باید یه خورده بحث سنگینه، بحث سنگین فشار خیلی میاره.
مطلب های جوادی هم بخونید کتاب رو نیاریم
باز. نه باید بیاریم حالا دیگه، این چون یا نمیاریم دیگه یا خلاص اگر اوردی میاری بشه دیگه. بله حالا های ساله ابریش هم میاره، حالا نمیدونم کدومی که دوستان هستن هستن های ترحمی عزیز، یه صلوات بفرستین تا ایشالله از توسلش مصده بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد عجل فرجه
تحولات متناسب اون اتفاق اصلش اون نیست که تو نظام معرفته، این به تبع
تو خارج چی میشه؟
به تبع اونه مثلا
چی میشه؟ عالم تا به ادراک عوض میشه دیگه.
یعنی وقتی انسان میبینه معرفت انسان عظیم میشه، عالم رو از ناحیه علل میبینه نه در معالی. اینی که ما میبینیم الان تو ناحیه معلول و اون تو ناحیه علت، از ناحیه علت عالم رو میبینه. چون از ناحیه علت عالم رو میبینه اون میشه اصلی، میشه ظهور. لذا انسان مؤثر در عالم میشه و میبینه که عالم به اراده او، آتش به اراده او میسوزاند، میابه این رو.
باب الاشیام که در روایتون
یه حالا خیلی چیزا پیدا میشه که تطبیق میکنه، که وقتی که انسان، ما خیلی خاکبازی، یعنی واقعا تو عالم خاکیم که قانع شدیم به این، سلام علیکم تو انسان، قانع شدیم به این مرتبه. و الا خیلی مرتبه بحث‌های عظیمی در انسان، در انتظار انسانه که این همه انبیا آمدن، این همه مقدمه خدا شیده، بعد که میگه انسان میخواد تومارش در هم پیچیده بشه، همه عالم در هم پیچیده میشه. چرا؟ چون خدا عالم رو برای انسان خلق کرده بود. وقتی انسان نباشه عالم به چه کاری میاد؟ خیلی حرفها که با پیچیده شدن تومار انسان، عالم تومارش در هم پیچیده میشه. چون عالم رو به خاطر چی خلق کرده بود؟ برای انسان خلق کرده بود. تا این بیاد، همه اون سال هم که انسان نبود، عالم آماده میکرد خودش رو، مهیا میکرد برای آمدن این. لذا این قایت، این قایت تو خاک بود. اینا مثل الان، مثل بقیه عالم الان این انسان، این وضعی که ما داریم. ما هم یه حیوانی در خودم، شما رو یه حیوانی هستم در کنار در قد بقیه عالم. اما اون انسانی که میخواد خلیفت الله بشه، این میخواد هستی نه تو مرتبه یه عالم خلق، تو تمام مراتب هستی رو کاکل این بچرخه، به اراده این بچرخه. کجا با
ما چرا تکان نمیخوریم؟
خسته شدیم. میخوام چرا خدا توی سختی ها منتظر انسانه؟ تو برای ابراهیم هم تو آتش منتظرشه، برای سید الشهدا تو قتلگاه منتظرشه. یعنی اصلا
اینجوری علمت جواهر الرجال فی تقلب الاحوال، تازه اینجاست که استعدادهای انسان بیرون میریزه. یا میگن فی تقلب الاحوال علمت جواهر الرجال، یا علمت جواهر الرجال فی کجا؟ فی تقلب الاحوال. لذا تو این
تو نظام توحیدیش میخوام بگم چه اسمه، یعنی یه قهر الهی باید به صحنه بیاد حتما تا انسان شکوفا بشه.
جلال و جمال با هم، یعنی جلال، جمال در عین جلاله،
یعنی باید جلالتش رو بچشه تا جمالش رو روشون، یعنی بده.
همه اسما باید تحقق پیدا بکنه. جمال تو جلال خودش آشکار میکنه و جلال تو جمال. لذا با صرف راحتی تنها و لذا سلیمان نبی کم ابتلا و سختی نداشته. فکر نکنیم سلیمان چون دیگه از اول حاکم بود، دیگه از زمان داوود، سلیمان تو دوران حاکمیت داوود به دنیا آمده، تا آخر عمرش هم حاکم بود. شاید تنها نبی است که از اول تا آخر حاکم بوده، یعنی تا داوود پدرش بود که در بعدم خلاصه که داوود از دنیا رفت، سلیمان شد وارث داوود و در حقیقت چی بود؟ تا آخر عمرش هم که از دنیا رفت تو سلطنت بود. هیچ کسی دیگه‌ای نداریم که از اول تو سلطنت و انبیا. یوسف بعدم سلطنت رسید، پیغمبر بعدن حاکمیت پیدا کرد، امام زمان بعدن حاکمیت پیدا میکنه. شاید تنها کسی که از اول حاکم تا آخر سلیمانه، اما سختی ها و ابتلاعات که سلیمان کشیده کمتر از بقیه نیست. حالا ببینید اینجوری که اون فقط تو راحت بوده.
دنیا حتی
تو همینجا، بله، یعنی اون خود این که اون نظام ابتلاعاتی که براش پیش آمده، اون تو نوع ابتلاعات متفاوت میشه.
متماسم. خیلی